اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز یک شنبه 14 میزان سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که پس از لغو مذاکرات صلح بین واشنگتن و گروه طالبان، اردوی ایالات متحده آمریکا حملات بر جنگجویان طالبان را شدت بخشیده است. آقای اسپر افزود که حملات هوایی و زمینی بر طالبان افزایش یافته، اما او در مورد آمار این حملات چیزی نگفت. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که حملات اردوی این کشور بر طالبان در واکنش به حملات اخیر طالبان در افغانستان شدت گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز هفته گذشته گفت که نظامیان آمریکایی اخیراً حملات بسیار شدید و کوبنده را بر گروه طالبان انجام دادند. با گفته آقای ترامپ، طالبان پس از این حملات به حال نیامدند و شاید گروه طالبان هیچگاه از تأثیرات این حملات به حال نیاید. ایالات متحده آمریکا میگوید که پس از حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی، ایران تو اکنون از موقف نظامی تهدید کننده خود عقب نشینی نکرده است. جنرال جیم مالای، قمندان نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا در شرق میانه، در یک مصاحبه ویژه با خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای آمریکایی تحرکات نظامی ایران را در منطقه از نزدیک زیر نظارت دارند. این جنرال آمریکایی افزود که او روزانه اطلاعات استخباراتی را از جابجایی میزایل‌های کروز و بالاستیک ایران دریافت می‌کند. ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، بریتانیا، فرانسه و آلمان ادعا دارند که ایران در 14 سپتامبر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی حمله کرد، اتهامی که مقام‌های ایرانی آن را رد کرده‌اند. این در حالی است که مسئولیت این حمله را شورشیان حوثی یمن بر عهده گرفتند. در اثر درگیری‌های روز شنبه بین پلیس و مظاهره کنندگان در بغداد، پایتخت عراق، 11 مظاهره کننده کشته شد. شمار مظاهره کنندگان که در درگیری با پلیس در بغداد و سایر شهرهای عراق کشته شدند اکنون به حداقل 88 نفر رسیده است. عراقی‌ها در اعتراض به فساد گسترده در حکومت عراق، بیکاری و کیفیت پایین ارائه خدمات در بغداد و سایر شهرهای این کشور مظاهره برپا کردند. این در حال است که برخی اعضای پارلمان عراق نیز به نشانه حمایت از مظاهره کنندگان به تحریم مجلس پارلمان عراق رو آوردند. مصر میگوید که مذاکرات سه جانبه بین این کشور، ایتوپیا و سودان به خاطر اعمار یک بند برق بزرگ توسط ایتوپیا به بن‌بست رسیده است. وزارت آبیاری و منابع آب مصر روز شنبه گفت که این مذاکرات به دلیل عدم انعطاف‌پذیری ایتوپیا بعد بن‌بست رسیده و مصر خواستار میانجیگری بین المللی در این مذاکرات می باشد. ایتوپیا در نظر دارد تا با اعمار یک بند برق بزرگ بر دریای نیل که ظرفیت تولید بیش از 6000 مگاوات برق را خواهد داشت، با بزرگترین صادرکننده برق در قاره آفریقا مبدل شود. اما مصر نگران است که اعمار این بند جریان آب دریای نیل را محدود خواهد ساخت. دریای نیل از ایتوپیا سرچشمه می‌گیرد و این دریا شریان اقتصادی ایتوپیا، سودان و مصر تلقی می‌شود. مصر حدود 90% آب تازه خود را از دریای نیل به دست می‌آورد و خواستار تخصیص میزان بیشتر آب پس از اعمار بند برق ایتوپیا می‌باشد. کره شمالی از توقف مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا خبر داد. این مذاکرات روز شنبه در استکهلم، پایتخت سویدن آغاز شد. اما شام این روز کم مینگجول، رئیس هیئت مذاکره کننده کره شمالی، به خبرنگاران گفت که این مذاکرات به دلیل عدم انعطاف‌پذیری جانب آمریکایی متوقف شده است. آقای کم افزود که این مذاکرات انتظارات کره شمالی را برآورده نکرد و به گفته وی هیئت آمریکایی هیچ چیز تازه‌ای را به میز مذاکره نیاورده بود که این سبب مایوسی هیئت کره شمالی شد. اما مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، گفت که دو طرف در این مذاکرات بحث‌های خوب داشتند و جانب آمریکایی با دیدگاه‌های ابتکاری به میز مذاکره حاضر شده بود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در ننگرهار صدها خانم روستایی غرض مشارکت در روند صلح آگاهی یافتند. ریاست امور زنان ننگرهار میگوید که برای ذهنیت سازی خانواده‌ها در عرصه صلح منسوبینشان کار می‌کنند. شرح بیشتر در این مورد از همکارم ضیاءالرحمن حسرت.
اکنون توجه ریاست امور زنان ننگرهار به نسبت مناطق شهری به زنان روستایی بیشتر شده است. این اداره چندی قبل به صدای آمریکا گفته بود که برای رسیدگی زنان روستایی به دوائر ملکی دولتی در صدد ایجاد بسای مابینین ولسوالی ها هستند. ولی اکنون میگویند که برای آگاهی عامه زنان روستایی در مورد صلح اقدامات را روی دست گرفتند. خانم فتانه عزیزی رئیس این اداره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در نو ولسوالی ننگرهار برای صدها زنان خانه نشین آموزش هایی در مورد صلح دادند. رئیس امور زنان ننگرهار می افزاید:
خاطر آگاهی عامه مشارکت خانم ها در قسمت صلح، ما در نو ولسوالی آگاهی عامه داشتیم که در هر ولسوالی ما 100 زن و 100 مرد آگاهی دادیم تا خانم ها و در پالوی ازو مردها بفهمند ایره که خانم ها هم حق داره که در پروسه صلح هم داشته باشند.
رئیس امور زنان ننگرهار افزود که مشارکت زنان در گفتگوهای صلح مفید است و به همین دلیل آگاهی عامه و زنان روستانشین را مهم دانستند. و گفت که از طریق این زنان فواید صلح و اضرار جان را در بین خانواده های روستایی تبلیغ می کنند. در همین حال زنان نیز از نقششان در روند صلح سخن می زنند، می گویند می توانند در ذهن سازی مردان مؤثر دمان شوند. شیبه گهیز یکی از زنان در مورد می گوید:
اگر در جامعه زنان را با مردان همسان بدانیم، پس این را گفته می دانیم که زنان هم نیز مانند مردان در پروسه صلح اشتراک نموده و همسان با مردان دستاورد نیز می توانند داشته باشند و زنان روستایی هم در این بخش نقش مهم خود را دارند، چون جنگ در روستاهاست و مردان روستایی در آن دخیلند.
فعالان حقوق زن نیز تاکید دارند که مشارکت زنان در روند صلح مهم و مؤثر می باشد و به همین دلیل نیاز است تا زنان روستایی در مورد صلح آگاهی عامه فراگیرند و به همین دلیل نیاز است تا زنان روستایی در مورد صلح آگاهی عامه فراگیرند. هیله اسد یکی از ژورنالیستان و فعالان حقوق زن در ننگرهار در مورد میگوید: به گفته او در رسانه‌های مختلف و مشاوره و مشارکت زنان نیاز است. زنان در روند صلح می توانند از دستاوردهای 18 ساله خود دفاع کنند و برای حفظ آن به طرفین مشوره دهند. ذهنیت مردان را در خانه ها در مورد صلح می توانند اصلاح کنند. به گفته مسئولان اداره امور زنان ننگرهار، بیشتر تاکید می کنند تا از طریق مشارکت زنان در روند صلح دستاوردهای 18 ساله زنان در افغانستان از دست نرود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
استفاده از مکاتب برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی تأثیرات منفی بر نظام تعلیمی گذاشته است. مقام‌ها در ولایت هرات می‌گویند بعد از این به هیچ کسی اجازه نخواهند داد تا از اداره تعلیمی چون معارف استفاده سیاسی صورت گیرد. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات در مراسم تجلیل از روز معلم، پشتیبانی از تعلیم و تربیت با کیفیت در کشور و جلوگیری از سیاسی شدن معارف را یگانه راه رشد جامعه و ختم بحران‌های کنونی در کشور عنوان کرد. آقای رحیمی گفت بعد از این با افرادی که در تلاش سیاسی ساختن نهادهای تعلیمی باشند مقابله می کند. والی هرات همچنان از طرفهای درگیر در جنگ می خواهد تا از مکاتب به عنوان سنگر استفاده نکرده و اجازه دهند تا اطفال در نقاط ناامن از حق دسترسی به تعلیم استفاده کنند.
حتی در مناطقی که امنیت خراب است ما از طریق بزرگا و از مستفیدا کار فعالیت کردیم که جلوی تعلیم و تربیه را نگیرند دشمن و طالبان. تلاش و کوشش ما این است که همه مکاتب فعال باشد. و یک معضل کلان دیگه ای که به معارف همه افغانستان است و به هرات هم است، سیاسی شدن معارف است و سوء استفاده سیاسی از معارف است که انشاءالله در این مورد هم کار میکنیم که مرتفع شود.
مسئولان ریاست معارف ولایت هرات نیز میگویند با گذشت 18 سال از شکل گیری نظام جدید در کشور، هنوز هم 350 هزار دانش آموز در این ولایت غربی از حق دسترسی به تعلیم و تربیت محروم هستند. روح الله ازهد رئیس معارف هرات میگوید همکنون 30 مکتب در ولسوالی های عمدتاً ناامن هرات به روی متعلمین مسدود است که در تلاشند تا با همکاری بزرگان قومی و گفتگو با مخالفین دولت زمینه تعلیم برای اطفال خصوصا دختران را مساعد کنند.
ما در ولایت هرات فعلا حدود 30 مکتب داریم که به خاطر مشکلات ناامنی یا کمبود امکانات مکاتب مسدود است و ما تمام سعی تلاش ما است که با همکاری متنفذین و ریشسفیدان ما کوشش کنیم که مشکلات و چالش‌های محیطی را حل کنیم و زمینه رفتن اطفال و بخصوص دختران به مکاتب مساعد بسازیم.
مراسم تجلیل از روز معلم در ولایت هرات همچنان با انتقاد معلمان از حکومت همراه بود. این معلمان میگویند هیچ توجهی از سوی دولت برای بهبود وضعیت زندگیشان صورت نگرفته و هنوز هم از امتیازاتی چون بیمه صحی، معاش مناسب و نبود برنامه‌های ارتقای ظرفیت بی بهره هستند.
خواستم از دولت مرکزی همیست که در قسمت بست و قدم ها نظر به خود کارمندان خدمات ملکی که هر کدوم از اینا نظر به بست و قدمی که دارن ازدیاد و معاشات نصورت گرفته از ما به همون منوال بگذارن.
بچه های ما با بیماری دست و پنجه نرم میکنن و معاش ما کفاف از اینه میکنه که درمان از اونا بکنیم. پول برق میاد یه ما توانه پرداخت یا نداریم. کرایه خونه به همون حساب. مشکلاتی که به خود مکتب هست که از او بترتر.
همکنون در 1038 مکتب و نهاد تعلیمی ولایت هرات 22 هزار معلم در حال تدریس به 830 هزار متعلم هستند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزارت معارف افغانستان جهت احیای جایگاه معلمین و بهبود شرایط آنان طرح چهار گزینه‌ای معلمین را ارائه کرد. در مورد جزئیات این برنامه و احیای صندوق قرضه معلمین در کابل و ولایات و برنامه‌های ارتقای ظرفیت معلمین، رویا زمانی مصاحبه با نوریا نزهت سخنگوی این وزارت انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
بله، ما طرح چهار گزینه‌ای در قسمت افزایش معاش و امتیازات معلمان، البته به تازگی نه بلکه در اوایل سال 98 تعلیمی ما پیشکش کرده بودیم به ریاست جمهوری افغانستان. در این طرح ما در چهار مورد نظریات و پیشنهادات داشتیم. بس اول اما طبق پالیسی حکومت که گفتن معاش تمام کارمندان خدمات ملکی باید افزایش پیدا بکنه، در چارچوب نمی برنامه ما خواستار اولویت در معارف شدیم، چون در فهرست ادارات که قرار بود معاش کارمنداشان افزایش پیدا کنند، معارف در اما رده های آخری جا داده شده بود. ما گفتیم اولویت برابر نیازمندی ما و وسعت تشکیل ما با معارف اختصاص داده شاید بود. بعد دوم ما خواستار پرداخت معاش امتیاز منطقوی شده بودیم. اویل از معلمینی که در بخش های دوردست نیاز اشد ما به اونا داریم و به معلمین داریم و اختیروان میشن برای ایفای خدمت معلمی، بر اینا ما گفتیم که یک مقدار معاش امتیاز بیشتر پرداخت شده، چون کمبود معلم در اون ساحات را ما رفع بکنیم، البته کمبود معلمین مسلکی و هم بتونیم ما خدمات تعلیمی و تربیتی را برای باشندهای محل ما به شکل درستش فراهم بکنیم و کنارشون آسان بکنیم. بحث چون بحث کرایی رفع و برگشت برای معلمین بود، چون طبق قانون خدمات ملکی ماموران خدمات ملکی از آنه 80 افغانی کرایی رفع و برگشت با وظیفه و دفعات خودشان ندارن، ولی معلمین در ما خواستن که هم از این امتیاز مستحق شوند. بس چهارم ما پرداخت معاش امتیاز مسلکی برای معلمین 12 پاس و 14 پاس بود، چون معلمین ما که لسانس هستن اینا عملا ماهانه 2000 افغانی به عنوان امتیاز دریافت میکنن، امتیاز مسلکی بودن، ولی معلم 12 پاس 14 پاس که در سالهای گذشته استخدام شده و ما بر اینا برنامه ارتفاعی ظرفیت هم داریم، اینا از این امتیاز مستفید نمیشن. ما این 4 موضوع را زمینه یک طرح پیشنهاد کردیم به ریاست جمهوری و اونا واگذار کردن به وزارت محترم مالیه. فعلا تحت کارشناسی قرار داره این برنامه که انتظار ما به این است که حداقل از 3 گزینه‌ای که به عنوان امتیاز ما مد نظر گرفته بودیم که پرداخت کرایه رفت و برگشت، ماش امتیاز انتقالی و ماش امتیاز مسلکی بود. از این 3 گزینه یکی از اگر حداقل مورد تایید قرار بگیره با توجه به امکانات مالی و بودجه‌ای که در اختیار حکومت افغانستان قرار داره، این میتونه که به عنوان یک امتیاز برای یک معلم باشه.
خب خانم نظهر، معلمینی که مسلکی است و معلمینی که 14 پاس و 12 پاس می باشند، فرق بین معاشاتشان چقدر است در حال حاضر؟
خب معلمینی که استخدام میشن این نظر به بس و رتبه ایشان هست. معلم لسانس ما شروع معاشش از 8000 افغانی است که بس 2000 امتیاز مسلکی میگیره، ولی به بس و قدم هم رفع داره. متبقی معلمین ما از 6500 به امو آخرین ماش ما شروع میشه. معلمی که در بست 6 قدم 5 استخدام میشه، ماش اونا امو 6500 افغانی میباشه. و به مرور زمان وقتی کسب تجربه میکنه و بست قدم میگیره، بود یک مقدار افزایش در ماش از اینا به میان میه. مثلا هر قدمی که میگیره اما ابتدایش 250 افغانی در ماش از این افزود میشه.
خانم نزهت، از احیای صندوق قرضه برای معلمین در کابل و ولایات هم خبر داده شده است. اگر شما لطف کنین کمی جزئیات در این مورد هم بتن خوش میشیم.
صندوق قرضه معلم در سال 1339 ایجاد شده بود، ولی وجوه مالی که ما در صندوق قرضه معلم داشتیم بسیار زیاد نبود، اما مبلغ قرضه را که ما میتونستیم بتیم در جریان سال برای معلم حد اکثرش 10000 افغانی بود که در سال 97 تعلیمی یعنی پارسال این صندوق لایحه تجدید شد. بر اساس لایحه جدید مقدار قرضه افزایش پیدا کرد از 12000 افغانی الا 24000 افغانی. برای فعلا ما میتونیم بر اساس میاد خدمت معلم برش قرضه توضیح بکنیم. مثلا معلمی که 1 تا 5 سال خدمت کرده 12000 افغانی برش قرضه پرداخت میشه. معلمی که 5 تا 10 سال خدمت کرده برای او 18000 افغانی قرضه پرداخت میشه. معلمی که بیش از 10 سال خدمت کرده با ما او میتونه که 24000 افغانی قرضه برداره از صندوق قرضه معلم. و فعلا وجوه مالی که ما در صندوق قرضه معلم داریم 85 میلیون افغانی است. فعلا ما در شهر کابل، ولایت کابل و ولایت هرات صندوق قرضه معلم را فعال داریم. از آغاز سال تا فعلا 1650 نفر معلم ما در شهر و ولایت کابل قرضه دریافت کردند و در ولایت هرات هم ما بر 200 نفر فرم قرضه توزیع کردیم. انشالله که اما پول خود هم پس از اینکه اسناد را تکمیل میکنند اینا از حساب خود برخود داشتند و این قرضه به شکلی که در جریان یک سال ماهانه از ماشینا باز برداشته میشه بدون اخذ کمیشن.
جهان سپاس از معلوماتتان خانم نزهت.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مایک استورا مزرعه را اداره می کند که به اندازه 1 ساعت رانندگی از شهر نیویورک فاصله داشته و در ایالت نیوجرسی موقعیت دارد. او در اصل یک دهقان نیست، لیکن با انتخاب خود نجات دهنده حیوانات مریض است که از آنها مراقبت کرده و آنان را تداوی می کند. اینا نیلسن از صدای امریکا با استورا در پناهگاه سکایلاین ملاقات داشته و گزارشی از آن ترتیب کرده که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
From a farm, Skylands looks like an ordinary farm, yet the animals.
از فاصله دور اسکایلند به یک مزرعه عادی آمریکایی میماند، اما حیواناتی که در آن نگهداری میشوند جهت کشتار و استفاده گوشت از آنها نمیباشند، بلکه در آن از زندگی راحت برخوردارند. مایک استورا کسی است که در قبال این عاطفه قرار دارد.
I was a truck driver and a truck mechanic. من راننده لاری و یک مکانیک بودم. حالا لباس چرک و چروکیده بر تن دارم.
حتی 5 سال قبل نیز استورا تصور نمیکرد که او صاحب مزرعه و زمینی شود که در آن گاوها و گوسفندان به سوی او به شتاب بدوند و از او استقبال کنند. او بالای هر حیوان نامی گذاشته.
اولین! سپنسر! کامان!
و آنها را به نام صدا می کند. همه به سوی او دوان دوان می آیند. امروز 250 حیوان در مزرعه استورا زندگی دارند و این همه با داستان جیمی که گوساله است آغاز شد. مالک جیمی آن را فقط برای نمایش و جهت جلب مشتریان خود که برای خریدن کدو می آمدن نگهداری می کرد. مالک جیمی برای چند روز با او خوراک و آب نداده بود و نزدیک بود جان بدهد. اینجا بود که استورا به داد او رسید و او را به نزدیک وترنر که در فاصله دوری قرار داشت برد. مایک استورا می گوید
I would drive 4 hours each way and I would sit there with him and he would put his head on my lap and I would read him books.
واز جیمی گوساله خیلی خراب بود. هر باری که من از آنجا دیدن میکردم در کنار آن نشسته و سرش را روی زانویم قرار داده و برایش چیز میخوندم. وقتی به خانه برمیگشتم خیلی افسرده میبودم.
از قضا جیمی بهتر شد، اما ذهن استورا به سایر حیواناتی متوجه شد که متروک گذاشته شده و با آنها ترحمی صورت نمیگیرد. جیمی نمونه از چنین حیوانات بود. دیر نگذشت که از هر سو پیام‌های مواصلت کرد که در مورد سایر حیوانات متروک به او احوال داده می‌شد که باید با آنها نیز کمک صورت گیرد. استورا دست به اقدام زد و فارمی را که اسکایلان نام داشت خریداری کرد.
There's no formula for what I take them.
من اصلا نمیدونستم چرا اقدام به مراقبت از حیوانات کردم، ولی همیشه با خود فکر میکردم اگر من از این حیوانات نگهداری و بازداری نکنم کی خواهد بود که این کار را بکند؟
گاوی که نام آن لال بود از فلوریدا آورده شده بود و این وقتی بود که فلوریدا را طوفان بحری صدمه زده بود. هر حیوانی که در این مزرعه از آن نگهداری میشود داستان مستقلی دارد. بریانا گاوی است که از یک لاری خیز زده بود که به سرعت در حال عبور بود. وقتی استورا این گاو را به مزرعه اسکایلاین آورد، او را به یک وترنر نشان داد. مایک استورا میگوید
The doctor examined her and he said to me there is a huge baby in there.
وترنر بریانا را معاینه کرد و گفت که او باردار است و گوساله کلان 8 ماه را در شکم دارد. در ظرف 1-2 هفته یک گوساله خواهی داشت.
استورا از گاو به خاطر چوچهش یا گرفتن شیر مراقبت نمی کند، ولی آن را به خاطر نگه می دارد که مالکی ندارد و این حیوان چانس زندگی دوباره داشته باشد. با آن که یک تعداد از داوطلبان با او کار میکنند، او مجبور است تا هر روز به اندازه $750 خوراک بخرد و همچنان مصارف صحت آنها را بپردازد که بیشتر از خوراکشان است.
No cow thinks, hey, I was born for someone to eat. They don't think that. That's purely
گاوها چنین فکر نمی کنند که خوراک کسی شوند. این انسان ها هستند که برخی را در یک خانه نگه می دارند و برخی مهربانی یک دوست داده می شود، ولی البته که تعداد برای تغذیه نیز نگهداری می شوند.
مایک استورا چنین می اندیشد که حیوانات نیز مانند ما انسان ها مستحق زندگی هستند و باید خرسند باشند و این نوعی از زندگی است که او برای آنها فراهم کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ظاهر شهر مندن در ویرجینیای غربی در ایالات متحده مانند هر شهر کوچک دیگر امریکا است، اما این شهر کوچک یک واقعیت تلخ را در خود پنهان کرده است. مندن یکی از سمی‌ترین شهرهای امریکا است. بین سالهای 1970 تا 1980 میلادی شرکت تجهیزات شفر از مواد کیمیایی زیان بخش برای ساخت تجهیزات برق استفاده کرد و با وجودی که استفاده این مواد از سال 1979 ممنوع شد، اثرات آن هنوز هم در این شهر وجود دارد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم یلدا بکتاش بشنوید.
شهر کوچک مندن که زمانی به خاطر معادن زغال سنگ شهرت داشت، اکنون متروکه شده است. شمار اندک کودکان که هنوز در این شهر زندگی می کنند، بیرون بازی نمی کنند و اجازه ندارند با آب بازی کنند. دلیل آن نیست وجود ترکیب کیمیایی خطرناک به نام PCB که تمام شهر را آلوده کرده است. دارل توماس یکی از باشندگان مندن میگوید
What you're seeing here is PCB.
آنچه در اینجا مشاهده میکنید ترکیب PCB با آهن است.
در دهه 1970 میلادی ترکیب کیمیایی PCB به طور گسترده‌ای در صنایع مختلف استفاده می‌شد. آنها برای سرد کردن تجهیزات مخصوص معدن از این ماده استفاده می‌کردند. در سال 1979 دولت آمریکا این مواد را ممنوع اعلام کرد زیرا استفاده از آن با انواع سرطان ربط داشت. با وجود بسته شدن معدن زغال سنگ، اثرات این مواد هنوز در خاک و آب این شهر وجود دارد. دارل در این باره می‌گوید:
ما متوجه شدیم که مردم از انواع سرطان می‌میرند. دیدیم که مردم تومور مغزی و انواع چنین بیماری‌ها را می‌گیرند و آن موقعی بود که متوجه خطر آن شدیم.
بسیاری از ساکنین این شهر خانه‌های خود را رها کرده و از اینجا رفتند و کسانی که توان مالی مهاجرت را نداشتند هنوز اینجا هستند. سوزی یکی از باشندگان مندن است که 6 بار به سرطان مبتلا شده است. او میگوید:
I've had cancer 6 times. They did a test on me.
6 بار به سرطان مبتلا شدم. آنها روی من آزمایش انجام دادند تا بفهمند که آیا جنبه ژنتیک دارد یا خیر. اما متوجه شدند که به خاطر PCB است که در زنان اعضای تولید نسل یا جهاز تناسلی آنان را نشانه می‌گیرد.
سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا پس از انجام تحقیقات مقدماتی به این نتیجه رسید که سطح آلودگی در این شهر به حد نیست که آن را ناسالم اعلام کند. اما یک دکتر محلی به نام حسن امجد تلاش کرد که با سند و مدرک برخلاف این ادعا را ثابت نماید. تحقیقات این دکتر که اکنون فوت کرده را دخترش آینه پیش می‌برد. آینه که خود یک دکتر است میگوید که سازمان محیط زیست نمی‌خواهد واقعیت را درباره سرطان زابودن این ماده کیمیایی بگوید. در سال 2019 سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا مندن را به فهرست شهرهایی که در آن درصد بالایی از مواد کیمیایی خطرناک منتشر می‌شود قرار داد. اگر تحقیقات ثابت کند که رابطه میان درصد بالای سرطان و انتشار این ترکیب کیمیایی در این شهر وجود دارد، حکومت مکلف خواهد بود تا باشندگان این شهر را به مکان دیگری انتقال دهد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک شرکت در سان فرانسیسکو شیوه ساخت چاکلت را تغییر می دهد. برای اولین بار پس از قرنها از تمام میوه های درخت کاکاو نه فقط خستیان استفاده می شود. کالی بولت سازنده کاکاو می گوید که این کشف را در حالی نموده است که او تلاش و سعی در کاهش ضایعات مواد غذایی داشت. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی بشنوید.
از آنجایی که مصرف کنندگان عصر نو به دنبال غلجات سبوسدار، قند کمتر، مواد مغذی بیشتر و آسیب کمتر به محیط زیست هستند، یکی از بزرگترین سازندگان چاکلیت در جهان در حال تمرین ساختن محصولات است که نه فقط از دانه های این درخت بلکه 100% میوه این درخت را مورد استفاده قرار می دهد. بری کالیبالت که مالک شرکت چاکلیت سازی کاکاو می باشد، با تاکید بر خواسته های مصرف کنندگان عصر نو میگوید:
مردم هزاره اول و دوم با جدیت خواستار زندگی شاد و سالم در همزیستی با دنیای اطراف خود هستند. آنها غذاها و آشامیدنی هایی را میخواهند که برایشان هم خوشمزه و هم مغذی باشد و هم برای کره زمین و مردمان ضرر نداشته باشد.
با گفته وی، به طور معمول 70% از میوه های کاکاو در هنگام ساختن چاکلیت با عنوان مواد زاید دور ریخته میشوند. بری کالیبالت اخیراً از فرمول جدید پرده برداشت که استفاده از قسمت‌های از میوه‌های درخت کاکاو است که قبلاً از آن استفاده نشده و دور ریخته می‌شد و این هدف را برای نسل‌های جوان دنبال می‌کند.
این منجر به دور ریخته شدن مقدار زیادی از مواد با کیفیت بالا می شود، در صورتی که می تواند در ساختن آب میوه، شیریخ و انواع شیرینی ها به کار گرفته شود. در عین حال آن مواد برای زمین و مردم این سیاره بسیار خوب خواهد بود، زیرا از تمام بخش های میوه کاکاو استفاده می شود.
اما بخش اصلی تولیدات از حاصل درخت کاکاو را در این شرکت ساختن چاکلیت تشکیل می دهد که کیفیت آن طرفداران خود را دارد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.